ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مراسم جشن شام میلاد نهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت امام جواد علیه السلام در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد برگزار شد. سخنرانی شعرخوانی آیینی، مدحی و قرائت زیارت آلیت المزامین از برنامه های جشن میلاد امام محمد تقی علیه السلام در حرم مطهر رضوی بود. حرم منور رضوی همزمان با سالروز ولادت میوه دل امام رضا علیه السلام، میادگاه زائران و مجاوران است که با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی برای عرض تبریک به ساحت مقدس امام مهربانی ها به حرم مطهر مشرف شدند. رئیس جمهور تأکید کرد از بیان رشادت‌های شهدا غفلت نکنیم. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی امروز در دیدار جمعی از خانواده‌های شهدا و جانبازان حادثه بمباران مسابقه فوتبال چوار استان ایلام که در 23 بهمن ماه سال 1365 به دست جنگنده‌های رژیم بعث انجام گرفت، ایلام را از جمله استان‌هایی برشمرد که سهم بزرگی در دفاع از کشور، نظام و انقلاب اسلامی دارد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به فیلم مستطیل قرمز که درباره حادثه بمباران مسابقه فوتبال چوار ساخته شده است گفت این فیلم میتواند جنایت دشمن را برای جوانان تصویر کند و شهدا را به جامعه بشناساند.
35 سال پیش در چنین روزی،
در تاریخ 23 بهمن 1365،
یک مسابقه بین تیم‌های خیبر چوار و منتخب ایلام که عازم مسابقات کشوری بود در همین زمین برگزار شد.
دقیقه 55 این بازی دوستانه اما سرنوشت بازی را عوض کرد.
یه دفعه آژیر قرمز به صدا درآمد.
هواپیمای بعثی دو هواپیما بودن که آمدن
و اینجا بود که مستطیل سبز قرمز شد به رنگ خون جوانان وطن.
10 نفر از بازیکنان، 5 نفر از تماشاگران که اکثرا کم سن و سال و دانش آموز هم بودند، به خاک و خون غلتیدند.
این حادثه کوچکی نیست، این حادثه بزرگی این جا داره که در ابعاد جهانی اینجور حوادث شناخته بشه، گفته بشه، تکرار بشه. این پیام مظلومیت شهدای ورزشکار ماست.
و حالا مردمان این شهر و یادگاران آن روزها میخواهند یاد این شهدای گلگون کفن بیش از پیش در خاطره ها بماند.
من جامعه ورزشی انتظار داریم در مسئولین که یه یادمان دلیل درست بود و یه روز در تقویم ملی ثبت بود.
درسته که سوت پایان این بازی در دقیقه 55 زده شد، اما نتیجه آن برای همیشه تاریخ به نفع جوانان ایران زمین رقم خورد. فرانک پیری، خبرگزاری صدا و سیما، زمین فوتبال شهدای چوار.
درخشش فیلم های دفاع مقدس در جشنواره چهلم. چهلمین جشنواره فیلم فجر با 3 فیلم از سینمای دفاع مقدس که هر کدام موضوع خاصی را دنبال می کنند برگزار شد. از پرداختن به زندگی شهید باکری گرفته تا نقش پدافند در دوران دفاع مقدس و حضور بانوان در جبهه، این ترکیبی است که در 40مین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و با استقبال داوران، منتقدان و مردم روبرو شد.
جشنواره 40 فیلم فجر در حالی دیشب به کار خود پایان داد که فیلم های حوزه دفاع مقدس بخشی از فیلم های آن را تشکیل می دادند. از دسته دختران 28-88 تا موقعیت مهدی که سگانه های دفاع مقدس این جشنواره بودند که به گفته کارشناسان ویژگی بی‌بدیل و ممتاز این دوره از جشنواره را تشکیل می دادند. آقای روزبهانی، کارشناس رسانه:
یک دستاورد یا یک گام رو به جلو محسوب می شد در پرداختن به سوژه هایی که گره خوردن به تار و پود فرهنگ و تمدن این سرزمین، به حماسه های هایی که مردم و زنشوری که و ایثاری که بین مردم جاری بوده. این نگاه یا این پرتو افکنی که جشنواره امسال داشت به این موضوع و به این سوژه هایی که اتفاق خیلی مبارک و پسندیده بود.
اما فیلم موقعیت مهدی به مدد سوژه و محتوای فاخران یکی از پر افتخارترین فیلم های جشنواره چهلم بود.
خب از فیلم موفق‌تر موقعیت مهدی بود که به زندگی شهید مهدی باکری و شهید حمید باکری پرداخته بود. یک کارگردان فیلم اولی به نام هادی حجازی فر که خب خاک صحنه تئاتر و در سینما هم بسیار زحمت کشیده زیر این کار رفت. معاصر روایت فکر میکنم ریسک کرد که کار رو به یک کارگردان فیلم اولی سپرد و فیلم به حمدالله توسط داوره جشنواره هم به خوبی دیده شد، جایزه های بسیار خوبی رو برد. در اعداد سه فیلمی که بیشترین جایزه رو بردن قرار گرفت. و اینکه این نشون میده مدیا یا رسانه یا هنری به نام سینما میتونه گره بخوره با اون الگوهای اصلی و اصیل و فرهنگی سرزمین ما، با بزرگترین قهرمانهای شهر و دیار ما و کشور ما.
من به پدر خدا بیامرزم یه زمانی یه قولی داده بودم زمانی این کارو بسازم و لشکر رو از نزدیک میشناسم، دوتا عموهام شهید شدم، پدرم عضو لشکر بوده.
یه قراری هم با بچه‌ها و رفقامون توی جنگ گذاشتیم که اگر برگشتیم بتونیم اون دورانو خوب برای امروز بگیم.
و حالا موقعیت مهدی و فیلم‌های حوزه دفاع مقدس جشنواره فیلم فجر آغازی برای نگاه متفاوت به سینمای دفاع مقدس و جهاد تبیین در این حوزه است.
در کشور هزاران حماسه به وجود میاد، در طول این سالها، در طول این چند دهه، چهار دهه در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام گرفته، چقدر کارهای حماسه آمیز انجام گرفته. خب اینا بایستی بیان بشه، اینا رو دشمن کتمان میکنه، دشمن اجازه نمیده.
ادامه خبرها. اجازه اختلال در امنیت و آسایش مردم را نمی دهیم. فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش آفرینی درخشان کمیته انقلاب اسلامی در صحنه های صیانت از نظام و انقلاب اسلامی گفت اجازه اختلال در امنیت و آسایش مردم را نمی دهیم. سردار اشتری در آیین بزرگداشت پیشکسوتان عرصه دفاع و امنیت کشور همزمان با سالروز تشکیل کمیته انقلاب اسلامی افزود مردم عزیز ایران اسلامی در جای جای کشور حماسه دیگر رقم زدند و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی راهپیمایی 22 بهمن بنا به شرایط استانها به صورت خودرویی، موتوری و پیاده در شکوه، امنیت و نظم مثال زدنی برگزار شد. کاروان خادمان افتخاری خراسان رضوی برای کمک به ساخت و تکمیل صحن حضرت زینب سلام الله علیها به کربلا اعزام شد. مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات در خراسان رضوی اظهار داشت کاروان خادمان افتخاری خراسان رضوی با مهارت‌های جوشکاری، سنگکاری، کارگر ساده آشپز و کمک آشپز و تأسیسات فنی عازم کربلا شدند. صحن حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان مرحله نخست طرح توسعه حرم حضرت امام حسین علیه السلام به همت ستاد بازسازی عتبات عالیات در حال ساخت است. این طرح در بخش ساخت سازه به مرحله نهایی رسیده است و پیش بینی می شود سال 1403 تکمیل شود. به آگاهیتان می رسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:39 زمان اذان صبح فردا ساعت 5:31 و طول آفتاب ساعت 6:54 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تشکر میکنم از دوستانم در خبر ساعت 21، سرکار خانم خدادادیان و آقای شریعت مدار سردبیر خبرها. ساعت 21:10 است و دعوت میکنم با برنامه پنجره همراه باشید. به مدت 13 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه.
مهرداد پهلبد با نام اصلی عزت الله مینباشیان از کارگزاران فرهنگی حکومت پهلوی است. او همسر شمس پهلوی و داماد رضاخان بود و از سال 1343 تا 1357 وزیر فرهنگ و هنر حکومت پهلوی.
پنجره
مهرداد پهلبد، وزیر فرهنگ و هنر ایران، به پیروی از همسرش شمس پهلوی به دین مسیحیت پیوست. محمد رضا پهلوی با وجودی که از این کار آنها خوشش نیامد و آن را ضعفی برای سلطنت و خانواده خود می‌دانست، واکنشی نشان نداد، اما اصرار داشت که موضوع مخفی بماند. دکتر یعقوب توکلی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
پهلوی ها برای گسترش وضعیت از عناصر مختلف استفاده کردن. از من گفتم مؤسسات تبشیری و مسیحیت و بعد به اصطلاح جریان های مخالف اسلام و اینها. مثلا شما از تو همین خانواده پهلوی که بیشتر آدم حس میکنه تمایلات بهایی و بابی دارن، مثلا دختر شاه میاد مسیحی میشه شمس، بعد شوهرش مهرداد پهلبد اونم میاد مثلا مسیحی میشه و این آدم مثلا به ظاهر مسیحی شده میشه وزیر فرهنگ در ایران. و تلاشی که اینها میکنن برای مقابله با اسلام، برای به اصطلاح تغییر وضعیت فرهنگی جامعه، این تلاش ها دور از نظر نیست، دور از چشم نیست.
پهلبد را باید بنیانگذار و مروج فیلم فارسی دانست، ژانری مبتذل که در آن نه سویه های اخلاقی و انسانی وجود داشت، نه حتی زیبایی شناسی هنری، بلکه فقط در آن از نمادها و نشانه‌های جنسی و مفسد انگیز بهره برداری می‌شد. حجت الاسلام مصطفی داوری، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی:
فیلم فارسی اصطلاحیه که برای سینمای عامه پسند ایران به کار برده می‌شد که موضوعاتش بیشتر رقص و آواز، ابتذال، استفاده ابزاری از زن برای ایجاد جاذبه و روابط نامشروع بود. فیلم فارسی در حقیقت راهی بود که از طریق تلویزیون و سینما میخواست فساد رو نهادینه کنه و به یک امر بدیهی و عرفی تبدیل شود.
از موسیقی و کتاب تا تئاتر و سینما، همه این حوزه‌های فرهنگی در حکومت پهلوی با رهبری فردی همچون پهلبد عرصه تاخت و تاز نمادهای ضد اسلامی و آلوده به مظاهر غیر اخلاقی بود.
فیلم که بین مردم به اسم جعفر و گلنار شناخته شده بود، آنقدر با فضای فرهنگی مردم در آن سالها اختلاف داشت که اعتراضات زیادی را برانگیخته بود و میتوان آن را نمونه اولیه فیلم فارسی دانست. روحانگیز سامی نژاد، بازیگر فیلم دختر لور، تعریف میکند
که هر قدر که ما زحمتمون در فیلم زیاد بود، در بیرونم همین بود. برای اینکه همه میخواستن 20% ما رو بکشن که یک زن ایرانی مسلمان حق ندار در یه فیلم بازی کن. هر موقع که از در شرکت میامدیم بیرون، مجبور بودیم 3 نفر مستفز داشته باشیم، 2 نفر شفور، 1 نفر کمک شفور، برای اینکه به ما چاقو نزنن، اتومبیلمون چیز نکنن، شیشه پرت نکنن. هر سری ما که میرفتیم باید یعنی یک چیزی سرمون بندازیم که نشناس.
آش آنقدر شور می شود که ساواک در گزارشی در تاریخ 28 آذر 1351 می نویسد: اخیراً سینماهای تهران فیلمهایی را که باعث تحریک جوانان به فساد می شود بر روی اکران سینما آورده و این موضوع باعث عصبانیت مردم شده است. پهلبد در وزارت فرهنگ و هنر بودجه های مخصوص را به فیلمهایی تخصیص می داد که دارای سکانس های مستهجن بود. فیلمسازان از به تصویر کشیدن این صحنه ها اکراه داشتند، اما به علت بهره‌مند شدن از بودجه های خاص دربار در ارائه صحنه های مستهجن از همدیگر پیشی می گرفتند. امری که نه تنها تباهی افراد جامعه را در پی داشت، بلکه باعث محدودیت حضور افراد متدین و غیرتمند در جامعه ایران می شد. به نحوی که بسیاری از خانواده‌های متدین به سبب پوسترها یا آگهی‌های این فیلم‌های مستهجن که در خیابان‌ها نصب می‌شد، از تردد در معابر شهر خودداری می‌کردند و از کمترین حقوق شهروندی که پیاده‌روی در خیابان است، محروم بودند.
در واقع این گروه رفتار منافی اخلاق و عفت رو، یعنی روابط جنسی رو روی صحنه به صورت زنده به تماشاچی نمایش میدادن. جالبه حتی ساواک استان فارس و ساواک شیراز با چنین نمایشی و اجرای اون و تقارنش با مناسبت‌های مذهبی مخالفت جدی کرده بود و هشدار داده بود. بسیاری از مقامات امنیتی به شاه هشدار داده بودند که چنین تصمیمی در واقع خلاف عقل و احساسات مذهبی مردم رو جریحه‌دار خواهد کرد.
روزنامه رستاخیز که در عصر پهلوی خود را داعیه‌دار بررسی سینمای ایران می‌دانست، تا حدی آشکار به مبحث ابتذال و رواج آن اشاره می‌کند و مطلبی با این موضوع می‌نویسد.
یکی از آن چیزهایی که دست و پای بازیگران ما را می‌بندد، چیزی است که در این اجتماع اسمش را آبرو گذاشتند. اگر یک بازیگر در صحنه به فکر آبرویش باشد، بازیگری است بی آبرو. و عامل دیگری که دست و پای بازیگر ایرانی را می‌بندد، نجابت است.
ببینید چقدر ابتذال رواج داشته که به وضوح در روزنامه ها می نویسن چیزی به نام آبرو و نجابت نداریم. این حرف ها چیه که می زنند؟ یکی از عوامل عقب ماندگی ما پایبندی به دین و اسلام است. هر نوع عقب ماندگی را به دین نسبت می دادن، ولی یک کار ساده معمولی هم که انجام می شد به عنوان پیشرفت مطرح می شد و اون رو به حکومت پهلوی رفت می دادن.
بیشترین تابو شکنی ها در جشن هنر شیراز رخ داد. برهنه شدن بازیگری پشت ویترین یک مغازه و روی صحنه رفتن زنی کاملا برهنه بخشی از این اتفاقات بود.
چرا اینقدر تازگی ها، یعنی تازگی ها که عرض میکنم خدمتون دو سه سال اخیر هست، اینقدر فیلم مزخرف و مبتذل نمایش میده؟
اگر وزارت فرهنگ و هنر یا مسئولین امور میخواهند خدمتی به فرهنگ این مملکت بکنند، بیان فیلم فارسی رو تقویت بکنند. ما خودمون هم سرمایه‌گذاری میکنیم و تقویت میکنیم که فیلمی ساخته بشه در ردیف همراه و موازی با آداب و رسوم و فرهنگ.
آنتونی پارسونز، سفیر انگلیس، یکی از نمایش‌های جشن هنر شیراز را که در سال 1356 و در ماه مبارک رمضان آن سال صورت گرفت، این گونه تعریف می‌کند. در جشن هنر سال 1356 شیراز، از نظر کثرت صحنه‌های اهانت‌آمیز به ارزش‌های اخلاقی ایرانیان از جشن‌های پیشین فراتر رفته. به عنوان مثال برای اجرای صحنه‌هایی از نمایش که ترتیب داده بودند، یک باب مغازه در یکی از خیابان‌های پر رفت و آمد شیراز اجاره کرده و ظاهراً می‌خواستند برنامه خود را کاملاً طبیعی در کنار خیابان اجرا کنند. اما آنقدر این کارها زشت و شنیع است که انسان از بازگو کردن آن شرم می‌کند.
توی همین پیاده‌رو اینجا صندلی به صورت دورانی انجام داده بودند و این وسط، دقیقاً همین وسط که میز گذاشته بودن، مباحث فساد مطلقی که انسان شرمش میاد بخواد به زبون بیاره، در همین مکان اتفاق افتاد.
با گسترش ابتذال در جشن هنر 11 اعتراض ها به برگزاری این جشن افزایش می‌یابد.
این همه فساد ها، این همه ظلم ها، این همه منکر ها، این همه گناه های آشکار، این در سینما ها منی چه خبر است؟ چه عکس های زننده ای خلاف عفت عمومی، نه نهی از منکری می شود. می ترسم فردای عذر از من نپذیرد. یعنی سید می خواستی بگی چرا نگفتی از دولت بیشتر از خدا می ترسیدی؟
کار به جایی رسید که سفیر کشور انگلیس هم به این نمایش ها به شاه اعتراض می کند و در کتاب خاطراتش می نویسد: من به خاطر اعتراض به این نمایش موضوع را با شاه در میان گذاشتم و به او گفتم اگر چنین نمایشی به طور مثال در شهر منچستر انگلیس اجرا می شد، کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم به در نمی بردند. شاه مدتی خندید و چیزی نگفت.
سفیر انگلیس وقتی به یک نمایش، اونم به خاطر فساد و ابتذال جنسی که درونش وجود داره به شاه ایران اعتراض میکنه، شاه فقط میخنده و هیچ اقدامی نمیکنه. این نشانه بی اهمیتی و طبیعی دانستن چنین اعمالیه. میتوان گفت در حقیقت هدف جشن هنر شیراز اصلا همین بود. سفیر انگلیس اشتباه کرده که اعتراض کرده.
جشن هنر شیراز نزدیک به یک دهه از سال 1346 تا 1356 در مقاطع معینی از سال در شهر شیراز از مراکز مذهبی کشور اسلامی ما در جریان بود.
دنیای قرص برای ما انواع طبیعی ها را آمد که آخرین و کثیف‌ترین طبیعی ها اون جشن هنر شیراز بود که من گمان نمی کنم اون بی شرمی را که در اونجا عمل کردن به عنوان ملکه کشور و جشن هنر به فرمان و تحت نظارت ملکه کشور بود اصلا بشه از درجه وقاحت و حضور مردم بیان کرد.
رضا قطبی که سمت مدیر عاملی جشن هنر شیراز را بر عهده داشت، مسئول رادیو و تلویزیون نیز بود و از نوچه های فرح در دربار به شمار می آمد. این فرد با هماهنگی پهلبد بخشی از برنامه های مستهجن جشن ضد اخلاقی شیراز را در تلویزیون هم پخش کرد.
نمی دونید که اخیراً چه پخشی در ایران شروع شده است. شما اطلاع ندارید گفتنی که چه پخشی در ایران شروع شده است. در شیراز عمل شد و در تهران میگن بناس عمل بشد و کسی حرف نمی زند. آقای میرار هم حق نمیزنن، من نمیدونم چرا حق نمیزنن. این همه فحشا دارد میشد و این دیگر آخریش هست یا نمیدونم از این آخریتر هم دارد که یه در بین تمام مردم و جمعیت نمایش دارد اعمال جنسی هست.
پس از مخابره خبر مرگ مهرداد پهلبد در مرداد 1397 در کالیفرنیا، بی بی سی فارسی رسانه دولتی انگلیس برنامه ویژه‌ای پخش کرد و او را معمار وزارت فرهنگ و هنر در ایران نامید.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در خلوت من سرزده یک ره در آساغر زده.
در خلوت شب هم نشین شما می شویم
و می سراییم از خوبی و صفا.
وقت صفا در صفا،
آسمان و دشتی از ستاره ها.
الشمس و القمر بحسبان،
همنشین مردان مرد.
آنها تاریخ آینده بشریت را می سازند.
می سراییم از پاکی شهید، از شکوفه ها و لاله ها.
و بر بال خاطرات ره سپار کوی دوست می سراییم از امام عشق
و پیشوایی که جویبار رأفت است و از خدا که هم نشین خلوت و دریای نور و رحمت است.
مهرت را با دست دعا خواهد.
همراه ما باشید در همنشین شبانه
هر شب
صفر بامداد،
رادیو معارف.
گوید امشب با تو سخن.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
بعد از خستگی یه روز کاری، یه فنجان چای کنار خانواده.
سلام علیکم، سلام، عصرتون بخیر، شادی. اینجا برنامه حوالی عصر،
اومدیم با شما باشیم پر انرژی تا ساعت 17.
برنامه‌ای با طعم همدلی و باز کردن گره از زندگی یه همسایه یا یه هموطن.
حوالی عصر برنامه‌ایه با موضوعات متنوع اجتماعی که هر روز عصر ساعت 16 از رادیو معارف پخش میشه.
حوالی عصر، عصر.
هر که دارد هوسه کرب و بلا، بسم الله.
آغاز ثبت نام معتبات دانشگاهیان، ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های سراسر کشور. جهت ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی لبیک مراجعه فرمایید. ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.
بله، بسیار خوب. چه اتفاق خوبی برای ثبت نام عتبات دانشجویان. اساتید میتونن مراجعه بکنن و انشالله هر کسی که راهی شد حتما ما رو هم دعا بکنه. خب، من حمید سوری با شما خداحافظی میکنم و همراه همکارانم سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، مهندس علی اکبر شرفی صدا بردار و آقای شاهواروقی هماهنگی پخش. برکرانه نور رو بشنوید، تفسیر آیه 253 سوره مبارکه بقره و صحبت‌های حضرت آیت الله العظما جوادی آملی، مفسر و دانشمند بزرگ جهان اسلام، که 30 دقیقه تقدیمتون میشه. نیمه شب شرعی 23:39 دقیقه خواهد بود، اذان صبح فردا هم 5:31 دقیقه. التماس دعا، خدا نگهدار.